رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز سه‌شنبه 14 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند که نیروهای خود را از روستاهای مرزی فرا می‌خوانند. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل در جنوب این کشور در 10 کیلومتری غزه با خاک سپرده شد و اتحادیه اروپا راجع به بازداشت نواربردار خبرگزاری آزادگان بیانیه پخش نموده است. تفصیل خبرها. تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند که نیروهای خود را از روستاهای مرزی فرا می‌خوانند. در این باره دفتر مطبوعاتی خدمات مرزبانی قرقیزستان 13 ژانویه در پایان مذاکرات رهبران نیروهای امور داخله و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بودکند خبر داد. اما جانب قرقیزستان گفته است که با ساختمان راهی بحث برانگیز در منطقه مرزی ادامه خواهد داد. همچنین جانب‌ها به خلاصه رسیدند که در ظرف 3 روز در مرز پترول ها یا گشت های مشترک تشکیل دهند و خط سیر گروه های دیدبانی را معین کنند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان به طور رسمی از تیراندازی ها در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان اظهار نگرانی کرد. در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه به نشر رسید، وزارت اظهارات رسمی تاجیکستان را که پیشتر به نشر رسیده بود یک نوع نافهمی نامید. این اظهارات را جانب تاجیکستان 11 ژانویه در رابطه با تیراندازی مرزی روز شنبه پخش کرد. پاسگاه‌های مرزی و گمرکی در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان تنها بعد از برقراری ثبات وضع باز خواهند شد. در این باره رایمبردی دویشنبیف اجرا کننده مقام رئیس خدمات مرزبانی قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است. ادامه خبرها. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل در زادگاه خود در شرکت خانوادگی در جنوب اسرائیل واقع در 10 کیلومتری غزه به خاک سپرده شد. صبح روز دوشنبه در مراسم ویدا با آریل شارون که در نزد بنای پارلمان گذاشته شده بود، نمایندگان از 20 کشور به ویژه اروپا شرکت داشتند. شارون روز شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ضمن سخنان خود در مراسم ویدا از آریل شارون به عنوان یک ستاره راهنمای اسرائیل نام برد. ایران و 6 قدرت جهانی به توافق رسیدند که از 20 ژانویه اجرای سازشنامه هسته‌ای دوره گذار را آغاز میکنند. کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت اکنون هر دو جانب از آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل خواهند خواست که اجرای این سازشنامه را بپذیرد. دریغه نظربایف و دختر کلانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قرقیزستان پیشنهاد کرده است که نظارت بر میدانهای وسیع حشیش وحشی و بیابانی را در اختیار شرکتهای داروسازی گذارند. و هی روز پنجشنبه ضمن سخنان خود در پارلمان با عنوان نماینده مردمی گفت که در 10 سالهای گذشته برای نابودی حشیش در میدانهای وادی چوی مبلغهای زیاد به مصرف رسیده است. این وادی تا به قرقیزستان می رسد. با گفته وی چنین کار برای تنظیم وضع کمک می کند، جایهای نویکاری با وجود می آرد و درآمد هم می دهد. قربانگولی بردی محمد و رئیس جمهوری ترکمنستان در هیئت حکومت و در بخش بانکداری بعضی تغییرات کادری وارد کرد و روز جمعه در جلسه کابینه خود بعضی وزیران را از مقام برکنار نمود. بنابر خبر دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکمنستان، وزیر انرژی و معاون وی، رئیس خدمات انداز، رئیس شرکت ترکمنگاز، رئیسان بانک مرکزی و بانک اصلی کشور از مقام برکنار شدند. کمیته تفتیشاتی مسکو گزارش‌ها را درباره بازجویی در خانه مراد موسایف، حقوقدان معروف چچن در مسکو، تصدیق کرد. در این اظهارات سخنگوی کمیته تفتیشاتی گفته است پلیس در رابطه با پرونده ضد وی که ماه نوامبر باز شده بود، این بازرسی را انجام داده است. خورشید کریموف، اکادمیک فرهنگستان علوم تاجیکستان، محقق ساحه بیولوژی و شیمیا، بعد از بیماری طولانی 13 ژانویه درگذشت. اکادمیک کریموف ماه دکبر سال 1935 در سمرقند در خانواده مؤلفی اولین کتاب الفبای تاجیکان هلال کریموف به دنیا آمده بود. اتحادیه اروپا 13 ژانویه با پخش یک بیانیه اید به بازداشت عبدالرحیم شکوروف نوار بردار خبرگزاری آزادگان اظهار نگرانی کرد. اتحادیه اروپا ضمن پخش این اظهارات از حکومت تاجیکستان خواست برای بهتر و هراس فعالیت کردن خبرنگاران شرایط مناسب فراهم آورد و حادثه بازداشت عبدالرحمن شکوروف زود به طور دقیق تفتیش گردیده شخصانی گناهگار به جوابگری کشیده شوند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. پس از درگیری‌های مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان، جانب‌ها تلاش می‌کنند بی‌گناهی خود را ثابت سازند. کی حق و کی ناحق؟ واکنش‌ها در این باره. مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گزارش داده است که بیشتر از 22% جمعیت این کشور را قشر میانه تشکیل می‌دهد و در تاجیکستان برای گذشتن به نظام بهادهی نو در مکتب‌ها آمادگی می‌گیرند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. پس از وقوع مناقشه مرزی در روستای خواجه اعلی، مقامات تاجیکستان و قرقیزستان تلاش دارند بیگناهی خود را در این حادثه ثابت کنند. جانب تاجیکستان دعوا دارد که تیراندازی را مرزبانان قرقیز شروع کردند و جانب قرقیزستان هم ادعا می کند که مرزبانان تاجیک از آتش توپخانه استفاده کردند. همکارم فرهاد میلاد در شهر دوشنبه راجع به تیراندازی های اخیر در مرز این دو کشور و عموما دعوای جانب ها از مقامات تاجیکستان و جامعه شهروندی واکنش خواست.
دادستان ولایت سغد شریف قربانوف روز 13 ژانویه در نشست خبری گفت مطابق بندهای 104 سوی قصد کشتار و 335 عبور غیرقانونی مرز تاجیکستان کودکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز و تحقیق پیشکی شروع شده است.
سرگردان قرقیزستان او یاروخ به اجازه با واسطه کپرو از بالای دریا گذشته، چون از در اون طرف بستوک هست، هرچند میگن که حدود تاجیکستان است، اونا میگن حدود قرقیزستان دیگه جای بحث است، لیکن از کپرو گذشته طرفی خواجه اعلی گذشته، این به بحث حدود ما است، با یاروخ وارد میشن. در نتیجه سرگردان تاجیک اومده خواهش می نماید که اونها باز به موقع خود برگردند، در حدود تاجیکستان با یاروخ وارد نشوند، در جای اونها حق خالات دستان های زیاد تحقیل می نماید و حتی اولین تیری یاروخ آتششون را به کار می دارد سرحد بانان جمهوری قرقیزستان.
این درگیری از روی اطلاع دادستان تاجیک، دو سرحدبان تاجیک و چند مرزبان قرقیز را زخمی به جای گذاشته است. اما طبق اطلاع جانب قرقیزستان، در درگیری چند مرزبان تاجیک و 5 مرزبان قرقیز زخمی شدند و مقامات قرقیز خبر دادند که از روی این حادثه پرونده جنایی باز کردند، اما علیه مرزبانان تاجیک. همزمان روز 13 ژانویه وزارت کارهای خارجه قرقیزستان طبق یک اطلاعیه وزارت کارهای خارجه تاجیک پاکستان را در تحریف واقعیت این درگیری متهم کرده گفته است که خلاصه های برمحل و ارزیابی های سپکولاتیوی در تفسیر جانب تاجیکستان جوابگوی فضای روابط همسایگی قرقیزستان و تاجیکستان نیست و به تأمین ثبات و امنیت در مرز مساعدت نمی کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به این ادعا پاسخ نداده است، اما شام 11 ژانویه در یک شرح رسمی جانب قرقیزستان را به اجرا نکردن سازش های گذشته که میان رهبران و اعضای کمیسیون مشترک مرزی دو کشور به دست آمده بود متهم کرده بود. جمعبای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد یکی از شرکت داران مذاکرات میگوید مناسبت قرغیزستان با توافقات روشن نیست.
تمام همین دوره از 17 دسامبر یک پرابلم است که اساس تمام همین نزاع این پرابلم آغاز کردن ساختمان راهی کوکتاش اکسای تمدیک از طرف قرغیزها بود که دو سرور دولت دو کاتب شورای امنیت 2008 به 2013 دو فرمانده خشنه سرحدی حجت امضا کرده که سازشنامه آید آن که در حدودهای موافقه نشدن ساختمان یگان نماد انشاءات و بنا راه و اینوه ممکن نیست.
مذاکراتی که میان فرماندهان نهادهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان روز 13 ینور انجام پذیرفت یک قطار مسئله ها را حل کرد. از جمله قرار شد نیروهای نظامی از مرز دور برده شوند. اما در همین توافق جانب قرغیزستان به ذمه نگرفته است که از ساختمان راهی کوکتاش اقصای تمدیق حتی موقتا دست نخواهد کشید. این در حال است که طرف تاجیکستان محض ساختمان راه را در قلمرو خود سبب سرزدن نزاع و تیراندازی میشمارد و بارها گفته است به ساختمان راه تا معین شدن خط مرز رضایت نخواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مناقشه مرزی در روستاهای مرزی میانی تاجیکستان و قرغیزستان و گزارش ها را با همین موضوع ادامه می دهیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در رابطه با وضع در مرزی تاجیکستان و قرغیزستان نشست یا مشورت ویژه برگزار نخواهد کرد. ولادیمیر زینالدینوف، سخنگوی این سازمان، 13 ینور بر رادیوی آزادی گفت که مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با درگیری های اخیر مرزی برای کمک به این سازمان مراجعت نکرده اند. اما سوال پیش می آید که آیا راه های پیشگیری از ماجراهای مرزی در منطقه موجود هست؟ نگرانی ها از امکانی به نزاهای گسترده تبدیل شدن این ماجراها تا کجا واقع است؟ به این سوال ها همکار ما سید قاسمی قیامپور در گزارش خود پاسخ می دهد.
تحلیلگران مسائل منطقه میگویند که سال گذشته در مرزهای مرزی کشورهای آسیای مرکزی ده ها ماجراهای خرد و بزرگ به وقوع پیوستند. حادثه امسال حوادث چند روز پیش در مرز میانی ناحیه اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان 27 اپریل سال گذشته هم روی داده بود. آن وقت هم مقامات قرغیزستان میخواستند در موضع بحث راه نو بنیاد کنند که باعث ناراضگی ساکنان روستاهای واروخ و خواجه‌علا و سنگ‌اندازی و زنازنی ها شده بود. از این پیشتر نزاع میانی ساکنان قرغیزستان و ناحیه سوخی ازبکستان حتی با گروگانگیری و بستنی راه‌ها برای چندین هفته منجر شد. ماجرا بعدی آن سر زد که ساکنان روستای هوشیار جزیره قلمرو سوخ که با ولایت فرغانه ازبکستان تعلق داشته در حدود ولایت بادکند قرغیزستان جایگیر است، از نصب کنی خط برق گذر در منطقه مرزی از جانب سرحدبانهای قرغیز اظهار ناراضگی کردند و این با برخوردی میانی آنها پیچید. در اوج اختلاف ها ساکنان ازبک‌تبار سوخ تقریبا 30 ساکن روستای قرغیزی آن سوی مرز را گروگان گرفتند. میراسلاف نیازوف، سابق دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان، میگوید که ماجراها در مرزهای سه کشور قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان از این به بعد نیز روی خواهند داد، زیرا طی 20 سال هیئت‌های حکومتی آید به علامتگذاری مرزها کار خود را انجام ندادند و یگان پیشرفتی در این سمت به چشم نرسید. او میافزاید
امروز حل کردن این مشکل نظر به 20 سال پیش سنگین تر شده است و آنچه اخیراً در مرز میانی قرغیزستان و تاجیکستان روی داد می توانم بگویم چنین حوادث از آن سر می زنند که جانب ها در مورد معین کردن خط مرز به همدیگر گذشت کردنی نیستند.
با گفته تحلیلگران، تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که از آن فقط 59% یا 567 کیلومترش علامت گذاری شده است و خلاص. در مرزهای لیلک ولایت اوش و ولایت بادکند و در ناحیه های اسفره و جرگتال تاجیکستان تقریبا 70 منطقه بحثناک باقی مانده است. علامت گذاری در مرز میانی قرغیزستان و ازبکستان هم در مرحله ابتدایی قرار دارد. از 1300 کیلومتر کیلومتر مرز مشترک جانب ها به علامت گذاری 250 کیلومتر خط مرز موفق شدند و خلاص. تاشکند و بیشکک از 70 تا 100 منطقه را بحث طلب عنوان کردند. چنین موضع ها در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان نیز کم نیستند. گفته می شود که خطر سرزدن نیزاها در مرز ازبکستان و قزاقستان هم موجود است. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف در یک سخنرانی تأیید کرده بود که در مناطق مرزی قزاقها و ازبکها به طور آمیخته به سر می برند و بحث ها برای آب پیوسته روی می دهند. یک برخوردی ناچیزی به اصطلاح کلندی با گفته رهبر قزاقستان می تواند فاجعه بین قومی را به دنبال داشته باشد. ارتیم اولونیان استاد پژوهشگاه تاریخ و سیاست شهر مسکو می گوید از نگاه روی دادن نزاع‌های منطقه‌ای وادی فرغانه آسیب پذیرترین باقی می ماند.
این می توان گفت ترکش زودترین منطقه آسیای مرکزی است که آنجا مردم زیاده به سر می برد و اما نارسایی زمین موجود است. در این منطقه دین اسلام ریشه های جرف تاریخی دارد، اما اسلام در اینجا به ویژه در قلمرو ازبکستانیش مورد فشار شدید مقامات قرار دارد. اما موضع های دیگر هم هست که هرچند در مناطق مرزی ازبکستان و قزاقستان و حتی ترکمنستان جایگیر شده اند، ولی مشکلشان قومی نیست و بیشتر با استفاده زمین و ذخیره های آبی مربوط است.
با گفته اولونیان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان محض در وادی فرغانه فعال شدن گروه های اسلامی و حتی تأسیس یک جامعه بزرگ اسلامی بعید نیست. اما آناتولی چخویف سابق وکیل دومه دولتی روسیه سر و صداها در مورد به نزاهای گسترده تبدیل شدن ماجراهای مرزی در آسیای مرکزی را رد میکند و میگوید که همه آنها از سوی مقامات محلی بدون استفاده از نیرو حل و فصل خواهند شد، زیرا یگان کشور خواستاری جنگ و جدال نیست. از سوی دیگر روسیه که میخواهد نفوذش را در آسیای مرکزی تقویت ببخشد و چین که در منطقه طرحهای بزرگ اقتصادی را تطبیق میکند با علنگ زدن آتش نزاع در منطقه راه نخواهند داد.
امکان پیشگیری از مناقشه های مرزی در کشورهای آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مرکزی تحقیقات استراتژی دفتری ریاست جمهوری تاجیکستان گزارش پخش و در آن گفته است 22% جمعیت این کشور را قشر میانه تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش قشر میانه از سن 41 بالاست و اکثر این طبقه دارای معلومات عالی و در شهرها زندگی می‌کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه.
در تاجیکستان نیز مثل کشورهای دیگر صنف میانه را نیروی پیشبرنده جامعه می نامند، اما ظاهرا معیارهای معین کردن این قشر در هر کشور فرق می کند. در یک پژوهش مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان 22.2% پرسیده شدگان خود را نماینده صنف میانه نامیدند. در این نظرخواهی تا 20 سال گذشته 1150 نفر از 16 شهر و نواحی تاجیکستان شرکت کردند. معیارهای قشر میانه از نظر آنها تحصیل عالی، صاحب منزل، ماشین، کار خوب و درآمد نه کمتر از 30,000 سومونی در سال بوده است. فرید مومین و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در نشست خبری در دوشنبه روز 13 ژانویه گفت:
از این منطقیات کنمندون سوی ماوری افتان درستی مقامات های دولتی اکثرا خودشان را به سنف میانه تعلق میدن. اونو فکر میکنن که در سوی اوینده امکانیت های اونو همچون سنف میانه در اشتراک در قبول قرار در بیوست انکشاف با سم زیادتر میگردن.
با گفته خانم مومین و در این پژوهش قشر میانه از روی هشت نشان داد، یعنی درآمد و خراجات، تامینات با منزل، موجودیت پسندوزی زیاد، داشتن افتومبیل، امکانات مالیوی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل و خارج و استفاده از طربخانه ها بوده است. گفته می شود قشر فعال میانه بیشتر در شهرها به سر می برند. مهدی صابر سخنگوی مرکز تحقیقات استراتژی با تکیه به این پژوهش می گوید در تاجیکستان صنف میانه با سرعت تشکل می یابد و گفت:
من با خریدی در بعض نوحه های بودی رشد شدم و دهخانه عادی صحبت کردم. مثلا یک دهخانه که 10 صادق زمین دارد، درخت ناب دارد، 58,000 سومونی از درنی همین زمین محصولات فروخته است. همچنین 150 اولزمو دلار یا در 100 هزار سومونی مثلا اصل فروخته است. امروز در جمله چویستان کسی که در یک سال درآمد اولویش یا در 30 هزار است این به گروهی سنتی میونه داخل میشود. میبینید که یک دهخان عادی زندگی خود در قدم 100
این گفتگوزارها در حال است که کارشناسان نتیجه این تحقیقات را زیر شبهه میگذارند. اقتصاددان ها با اشاره به بیشتر شدن شکافی میان قشر دارو و کمبیزوها در تاجیکستان 22% ارزیابی شدن قشر میان کشورها از امکان بیرون میدانند. آنها میگویند در حالی که قشر میان در روسیه و قزاقستان بر این کشورهایی که اقتصادشان از تاجیکستان دیده بارها پرقوت است از 14 تا 25% ارزیابی میشود، چگونه صنف میان در تاجیکستان 22% را تشکیل میکند؟ برالی غنیف اقتصاددان توجیک گفت برای واقعا معین کردن قشر میانه اهل تاجیکستان باید 71 نشان داد استفاده و حداقل 4000 نفر پرسیده شود.
درست حساب کتاب کرده اصلا ممکن است بعضی نشاندنده ها را در بین اگر یک قسم معین جمعیت زنده باشند نشاندنده سنی باشند چل بگیم کتاب های تخمینی میکنه که در حقیقت حالت شده تنها با پرسیدن 100 نفر وقتی که احوالی فعالی ما زیاده 4 میلیون است کمش ما باید 4-5 هزار نفر را پرسیم که باید باقیت کمی به حقیقت نست.
با این همه 22% ارزیابی شدن قشر میانه در تاجیکستان در حال است که مزد کاری ساکنان آن از همه کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع کمتر است. فعلا میزان کمبیزاتی در کشور 38% را تشکیل می‌دهد و سبد استعمال برای یک نفر در ماه 40 دلار آمریکایی مقرر شده است. از سوی دیگر به عقیده کارشناسان در این مورد دو اصلاح گوناگون قشر میانه و قشر میانه حال با هم آمیزش یافتند. وضع اقتصادی میانه هنوز نمی‌تواند به گز امکان دهد که وای نماینده سنفی میانه باشد. به هر صورت می‌افزایند آنها اگر قشر میانه تاجیکستان 22.2% را تشکیل می‌دهد، صدای آن در عرصه‌های گوناگون حیات کشور از جمله سیاست، قانون‌گذاری، عدلیه و رشته‌های دیگر تقریباً شنیده نمی‌شود. شهلو گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
موقع قشر میانه در تاجیکستان که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژی بیشتر از 22% را تشکیل می‌دهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
آمریکا و روسیه امکان راه اندازی آتش بس در سوریه را در آستانه مذاکرات صلح که قرار است هفته آینده در سوئیسریا برگزار شود بررسی کردند. روز دوشنبه جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا با همتای روسی خود سرگی لاوروف ضمن سخنان خود در پاریس گفت که امکان آتش بس در شهر حلب سوریه وجود دارد. جان کری و سرگی لاوروف اظهار امید کردند که این آتش بس تا روز آغاز کنفرانس 22 ژانویه اعتبار پیدا خواهد کرد. لاوروف همچنین حمایت روسیه از تهران در مذاکرات هسته‌ای را باری دیگر تاکید کرد. همکار ما سلیم ایوبزاد در گزارش خود میگوید باراک اوباما از توافقات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران استقبال کرده است.
ایالات متحده، چین و روسیه از آغاز تطبیق عهدنامه هسته‌ای قدرت‌های جهانی و ایران استقبال کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما رضایت طرف‌ها را در این مورد پیشرفت چشمگیر نامید و گفت که از 20 ژانویه ایران عملیات محو ذخیره‌های اورانی غنی‌سازی شده و برچیدن برخی از زیربنای هسته‌ای از جمله انشاءات غنی‌سازی را آغاز می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هوا چونگیونگ روز 13 ژانویه در پکن گفت:
چین از سازش شش قدرت و ایران سر چاره‌های مخصوص مرحله اول پیمان استقبال می‌کند. ما همچنین از تلاش‌های ضروری طرف‌ها حمایت می‌کنیم. ما امیدواریم طرف‌های دخلدار تلاش مشترک خود را برای تطبیق کامل و باثمر سازش‌نامه ادامه خواهند داد و همزمان گفت و شنید برابر حقوق را برای توافق نهایی هر چه زودتر پیش خواهند برد.
این بیانیه‌ها در حال صدا می‌دهند که روز یکشنبه نایب وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی سازش بین ایران و قدرت‌های جهانی را که روزهای 9 و 10 ژانویه در ژنو به دست آمد چنین شرح داد:
توافق بین ما و کشورهای 5+1 در خصوص نحوه اجرای گام اول از برنامه عمل مشترک، برنامه اقدام مشترک یا همون توافق ژنو نهایی شد که طرف به یک برداشت واحد از نحوه اجرای این توافق رسیدن و در تاریخ 20 ژانویه انشاءالله مطابق با 30 دی 1392 گام اول از توافق ژنو انشاءالله اجرایی خواهد شد و شروع به اجرا میکنه.
سازشنامه ای که ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه با علاوه آلمان امضا کردند، تنها قدم های ابتدایی دو جانب را پایه‌ریزی میکند و بخشی از سازشنامه عمومی بین طرف ها خواهد بود. بنابر معلوماتی که نایب وزیر امور خارجه ایران نشر نمود، ایران بر رقیق سازی یا تبدیل اورانی 20% به اکسید سر میکند و در عوض 14.2 میلیارد دلار ایران که زیر تحریم ها رفتند آزاد و به ایران برگردانیده خواهند شد. این معلومات را کترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به طور خطی تصدیق کرد و گفت ششگانه از بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای خواسته است اجرای این سازش ها را زیر نظارت گیرد. اما وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری در نشست خبری در پاریس روز یکشنبه گفت مرحله بعدی گفتگوشونید با ایران خیلی دشوار خواهد شد.
ما خیلی خوب میدونیم که گفتگوشنید برای رسیدن به سازش فراگیر با دشواری های بزرگتری روبرو خواهد بود. ما میفهمیم که گفتگوی سخت در پیش خواهد بود و طلب ما برای تضمین امنیت بین المللی و اثبات صلح‌آمیزی برنامه روشن است.
همزمان وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوشنیدی آینده با ایران را بهترین امکانیت حل آسایشته و درازمدت این مسئله مهم امنیتی ملی نامید.
استقبال از توافقات مقدماتی راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران که قرار است اجرای آن از 20 ژانویه آغاز و تحریم‌های ضد ایران از طرف غرب کاهش یابد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان اعلان کرده است که در مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان نظام نوی بهادهی به شاگردان مکتب جاری خواهد شد. برای آموزش چنین تجربه وزارت به ساختارهای مربوطه خود دستور داده است و چند مکتب در مرحله اول برای اندوختن تجربه انتخاب شده اند. در یک گفتگو با محمود خان شایف سخنگوی وزارت معارف و علمی تاجیکستان پرسیدم این مرحله کی آغاز خواهد شد و برای مرحله اول چی برنامه ها پیش بینی شده اند؟
طبق دستور وزیر معارف و علمی جمهوری تاجیکستان، مسئله گزارش به نظام نوی بهادهی در مؤسسه دستوری عمومی کشور مورد آموزش قرار داده شده است و عین زمان ما در مرحله آموزش و آمادگی به گزارش به این نظام قرار داریم. اکادمی تحصیلات تاجیکستان، پژوهش رشد معارف، مرکز جمهوری تعلیمی متدی و دیگر ساختارهای وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان مسئله مذکور مورد آموزش و تشخیص خود قرار داده شدند.
ممکن است بگویید که تجربه نخستین در کدام مکتب ها شروع می شود و از کی؟
در نظر است که در همین نیم ساله در سه منطقه، یعنی در شهر دوشنبه، ناحیه حصار و شهر نو، در مکتب های آزمایشی این نظام جاری کردن می شود و نتیجه‌ای که از این نظام به دست آورده می شود مورد تشخیص و تحلیل قرار می گیرند. خلاصه کارشناسان یعنی مسئله مورد عمل قرار دادن یا ندادن این نظام آموخته می شود و بررسی کرده می شود.
بله، و تجربه کدام کشورها در این سمت و اینابت گرفته می شود؟
اصلا ما کوشش می‌کنیم تمام تجربه اون کشورهایی را که این نظام در اون راه اندازی کرده می شود اما مورد آموزش قرار دیم و طبیعی است که ما پیش از همه تکیه به اون کشورهایی که به ما نزدیک هستند، هم از نگاه فرهنگ و معنویات و هم از نگاه نظام تحصیلات نزدیک هستند به آنها تکیه نماییم. همزمان تجربه کشورهای اروپا نیز و دیگر کشورهایی که در آن این نظام عملی کرده می شود مورد آموزش قرار داده می شود.
و به شاگردان مکتب هنگام بهادهی چند امتیاز و یا بل پیش بینی شده است؟
و این زمان ما در نظر داریم که با نظام بهاگذاری صد بالا بذاریم و طبق همون برای در دوره همین صد خال یا بال سطح دانش خوانندگان را معین نماییم.
و فکر نمی کنید که به هر حال گذشتن به نظام دیگری بهادهی تا اندازه نظام تعلیم در مکتب ها را تغییر خواهد داد؟
در حقیقت گزارش به این نظام تعلیم رو در مؤسسه تغییر میدید و این یک امکانی دیگری میکرد که ما به فضای جهانی معلومات وارد شده و به نظام نمی به حضوری که این روز در اکثر کشورهای دنیا رو اندازه کرده می شود قدم گذاریم.
مصاحبه ما را با محمود خان شایف سخنگوی وزارت معارف و علمی تاجیکستان می شنیدید. بدین طریق شنونده عزیز نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.
رادیوی آزادی